درود به شما مهربانان و همراهان، به پادکست خودتون خوش اومدین. در دو قسمت پیشین ما به معرفی طرحواره‌ها و روش‌های مقابله ناخودآگاهمون در برابر اونها پرداختیم و از این قسمت به بعد در تلاش برای معرفی طرحواره‌ها هستیم. طرحواره‌هایی که هر کدومشون در اثر عدم برآورده شدن یا پاسخ ناکافی گرفتن از یک سری نیازهای اساسی است. اولین طرحواره رها شدگی و بی‌ثباتیه که در حوزه بریدگی و طرد قرار داره و به نیاز اساسی ما به محبت دیدن برمیگرده و در کنار اون طرحواره‌های دیگری مانند انزوای اجتماعی، نقص و شرم، محرومیت هیجانی و بی‌اعتمادی و بدرفتاری قرار داره.
کجا؟
میخوام برم خونه یه آقا شجاع. برای شکلات میخری بابا؟
لوس نشو.
منم با تا یه جاهایی میام. میخوام برم خونه فهیمه اینا.
چرا؟
خب دلم تنگ شده. تو هم که خونه نیستی. منم حوصله‌ام سر میره.
هنوز نیومده؟
چیه؟ مشکلی داری؟
نه. فقط خود برام عجیبه.
چی؟
احساس میکنم حضور تو این خونه مثل مسافره، موقتیه. نمیخوای باش رفیق بشی؟
بازم که یه طرفه به قاضی رفتی جناب شهردار.
فکر نمیکنی یه خورده زوده؟
جیره بندیه.
چی؟
دیدن دوستای قدیمی. نکنه دوستی من با یه مش گداگشنی کسر شأن فامیله.
لشکر کشیدم خوبه؟
بنگ زدم به هدف. نه
ما خیلی وقت دستمون بالاست، لازم نیست شلیک کنیم. برای عروسی که تازه از ماه عسل اومده زشته که دوره بیفته و خودشو نشون بده.
یعنی چی؟ خب آدم دلش تنگ میشه، اونم تک و تنها توی یه خونه درندشت.
سعی کن مستقل باشیم، برای خوشبختیمون لازمه.
برام آدم تا وقتی یه نفره تنهاست، وقتی دو نفر میشه بازم تنهاست. فرقش اینه که تنهاییش به اندازه یه نفر کمتر میشه. ما به دوستامون احتیاج داریم. نمیشه که یه پیله دور خودمون درست کنیم و هیچکی توش راه ندیم. این که نشد خوشبختی؟ این یعنی تاریکی دنیا شدن، یعنی زندونی شدن. قرار نیست من تو زندونی هم باشی. اونجوری نگام نکن.
در این تله فرد احساس عدم صمات یا عدم اطمینان ادراک شده نسبت به افرادی دارند که از او مراقبت می کنند. شخص احساس می کند که افراد مهم در زندگیش قادر به ارائه حمایت عاطفی، ارتباط، قدرت و یا محافظت عملی از او نخواهند بود، زیرا از نظر عاطفی ناپایدار و غیر قابل پیشبینی هستند، قابل اعتماد نیستند و یا به طور نامنظم در زندگی شخص حضور دارند. ممکن است بمیرند یا شخص را به خاطر دیگری رها کنند.
که هسته اصلی طرحواره طرد شدگی و رها شدگی، هسته اصلی این داستان ترس از تنهاییه. یعنی من چرا انقدر میترسم از اینکه عزیزانم یا من رو ترک کنن یا بمیرند یا من تنها بمونم؟ همش این ترس وجود داره که من از این تنهایی برای من قابل تحمل نیست، من نمیتونم تحملش کنم. وحشتناک فاصله گرفتن از آدم ها به این معنیه که من رو نمیخوان. فاصله گرفتن آدم ها از من اینه که از من بدشون میاد و به خاطر همین من در برابر اون تنها ماندن این واکنش رو میدم.
فردی که در انواع تله های رها شدگی گرفتار است از تنها شدن میترسد. این فرد دائما به مرگ عزیزان و یا کسانی که دوستشان دارد فکر میکند. مدام نگران است که دوستان و اطرافیان او را ترک کنند و بنابراین بیش از اندازه به آنها نزدیک می شود.
او با رفتار و ترس هایی که از خود بروز می دهد اطرافیان را بیشتر از خود دور می کند.
من خیلی حساسم، برای این هر چیزی می تونه برای من یه نشانه خطر تلقی بشه، مثل اون بچه‌ای که همش احساس میکنه که باید بچسبه که مادر یهو نذاره بره. این آدم ها هم چنین حالتی رو دارن تجربه میکنن، بنابراین به عناوین مختلف به اون منبع دلبستگیشون میچسبند و داستان یه مشکل پیدا میکنه. دقیقا عکس اتفاق میفته، یعنی از آنچه که میترسند زمینه رو طوری مهیا میکنن که اون اتفاقا بر سرشون بیاد. چون هممون میدونیم به عنوان یه آدم بزرگسال وقتی که توی رابطه قرار میگیریم که طرف مقابل شیشدانگ وجود ما رو میخواد تصاحب بکنه و میخواد دائم ما رو کنترل بکنه و دائم
برای خودمون نیست
و دقیقاً هیچ حریمی نداریم و دائم داره ما رو بازخواست میکنه، کجا بودی، این کی بود الان زنگ زد، اونجایی که رفتی اون آدم کی بود، چرا دیر اومدی، چرا اینطوری شد، و بعد به عناوین مختلف شاید میخواد این عین رو به ما بچسبونه که تو به اندازه کافی وفادار نیستی و تو به اندازه کافی اونقدری که بعد برای من انرژی بذاری نمیذاری. همه اون احساس میکنیم که انگار یه تنابی انداختن دور گردنمون و هرچی اون تناب بیشتر کشیده میشه از سمت اون آدم، تمایل ما به پاره کردن این تناب و فرار کردن از این رابطه بیشتر میشه. و این بلاییه که معمولا سر کسانی که دچار طرحواره رهاشدگی هستند و تسلیم این طرحواره‌ن، یعنی دقیقاً دارن طبق طرحواره‌شون عمل میکنن که پس این آدم میخواد بذاره بره، پس منم باید کلن بچسبم و همه چیز رو کنترل بکنم که این اتفاق نیفته، چون اگه این بره دیگه دنیای من نابود میشه. بنابراین همه ما میتونیم درک بکنیم که چه اتفاقی میفته که این بندگان خدا هرچی بیشتر تلاش میکنند که اون آدم‌ها رو کنار خودشون نگه دارن، وقتی خودشون برشون دافعه ایجاد میکنن.
این افراد معمولاً اعتماد به نفس پایینی دارند. افرادی که در این تله گرفتار هستند دوست دارند دیگران را کنترل کنند و احساس مالکیت بر روی آنها داشته باشند. پس حسادت زیادی نیز دارند و تنها یک حرف یا جر و بحث عادی آنها را می‌ترساند و مدام دچار سوء برداشت می‌شوند. پس اگر با کسی تماس بگیرند و او پاسخ ندهد، هزاران فکر منفی از ذهن آنها عبور می کند. همه روابط را در حال فروپاشی می بینند و مدام از جدایی می ترسند.
یکی از دوچه ها میاد به من میگه ببین خانم دکتر، من حتی وقتایی که کاملا می دونم حق با منه و همسرم اصلا یه رفتاری کرده که باید بیاد عذرخواهی بکنه و من اینو نمیگم، همه کسانی که اونجا هم بودن شاهد این بودن، من طاقت قهر ندارم، یعنی حتی با این که میدونم کاملا حق با منه، من باید بلافاصله برم سری من میرم عذرخواهی میکنم و خیلی وقتا حتی نمیدونم دارم بابت چی عذرخواهی میکنم و حتی بابت چیش رو هم نمیدونم زیرش چیه. احساس عدم امنیته، همین کلامی که من طاقت قهر ندارم، حالا اصلا بحث قهر نیست، طاقت تنش ندارم. یعنی خیلی از ما هم دیدیم مدلمون تو برخورد با تعارضایی که تو روابط صمیمی پیش میاد، بعضی وقتا فکر میکنیم چقدر آدمای قوی هستیم، یعنی تازه به تفسیر خوبی میذاریمش که من انقدر آدم قوی هستم که اساسا هیچ چیزی با همسرم یا با دوستانم یا با همکارانم بحث نمیکنم، اصلا بحث کردن چیز بیفایده و بچگانه‌ایه، در حالی که خیلی وقتا اینو دارن میگریزند از تعارض. و این که وقتی که بحث تعارض پیش میاد و من قرار باشه که به شکل جدی بیام با طرف مقابلم بشینم و حرف بزنم، این اونها رو میترسونه و فکر میکنن که پایان هر تعارضی یه پایان تلخی خواهد. بنابراین به خاطر همین همه چی رو میخوان کنترل کنن، میخوان دائم همه چی رو روتوش کنن، همه چی رو میخوان صاف بکنن.
اگر برای رهایی از این تله قدمی برداشته نشود، فرد در تمام عمر با این احساسات منفی زندگی خواهد کرد. حال به چند مثال در این خصوص می‌پردازیم تا درک بهتری از موضوع داشته باشیم. فرض کنید که فردی در دوران کودکی در محیطی ناام و متلاطم پرورش یافته است. در درون چنین شخصی مرکز درونی باثباتی شکل نگرفته است. او برای به دست آوردن این امنیت به صورت عجولانه ای از رابطه ای به رابطه دیگر می رود بدون اینکه متوجه دلیل این رفتار خود بشود. او در روابطش به دنبال امنیت عاطفی می گردد، چیزی که از دوران کودکی آن را تجربه نکرده است. این فرد وقتی وارد یک رابطه می شود، بعد از گذشت مدتی احساس مجهولی دارد که خودش هم دلیل آن را نمی داند، چون نتوانسته از امنیت عاطفی مورد انتظارش را به دست آورد. پس از رابطه اول خارج می شود تا این امنیت را در رابطه جدید جستجو کند و این حس مجهول را با خود به رابطه دیگر می برد و این حس مجهول در رابطه های دیگر نیز ادامه پیدا می کند. این خلأ و عدم امنیت همان عدم مرکز درونی در فرد است. در این حالت فرد باور بنیادی دارد که افرادی را که دوستشان دارد از دست می دهد و برای همیشه از نظر احساسی به انزوا کشیده می شود. چه دیگران از دنیا بروند، چه آنها را از خود دور کنند و چه وی را ترک نمایند. در هر صورت این فرد احساس می کند که بالاخره ترک خواهد شد. مدام این انتظار را دارد که او را تنها بگذارند و این انتظار تا همیشه در وی خواهد ماند. این فرد باور دارد که شخصی را که از دست می دهد هرگز دوباره به دست نخواهد آورد و غالباً احساس می کند که سرنوشتش همیشه عاقبت تنها زندگی کردن است. پس این تله به فرد نسبت به عشق احساس ناامیدی می دهد و معتقد است که هر قدر هم شرایط خوب به نظر برسند، در نهایت روابطش تلز شده است.
خواهد بار؟
سلام. دیر کردی؟
زود باید برم.
کجا زود باید بری؟
کار دارم، باید برم.
گفتم یه نمیبینم. گفتم رفت تا بعد اید. رفتیم تو لک.
نه.
خیلی کار خوبی کردی اومدی.
چه خبر بود خونتون؟
هیچی، حل شد.
صدای دعوا می اومد.
هیچی بابا، حل شد، رفت به کارش، هرچی بود تموم شد رفت.
پس حالت چرا انقدر بده؟ باشه پیشت یادگاری. چی شده بود؟
هیچی بابا، تو رو خود بل کن، یه حرفا رو دیگه تموم شد ده. تو این برنامه چیه؟
هیچی، ولی تو سعی کن بهتون خوش بگذره. نخودم به خودت برس، پای چشات به جوری برد افتاده.
خوش بگذره سجوری؟ یه روز نمیبینمت قاطی میکنم، گیش میزنم، شجوری رو خوش بگذره، حرف میزنم.
قرارمون این بود؟
بلکنترا خود هم جدی باید حرف
میزنم. من جدی حرف میزنم.
این چیزا خدا قرار برمیداشت که من حال روزم اینجوری نبود که خوش بگذره.
زنه داره داغون میشه، من اینو قشنگ میفهمم.
میدونم چیکار کنم، اصلا قاطی کردم، شدم اینه گاف، از خودم بدم میاد.
اینجوری درست نیست.
همون گفتم زدمش تو خیابون جلو همه زدمش.
فهمید نه؟
نه الان دیگه مطمئنه بین من و تو هیچی نیست.
خب پس خوب وقتیه.
برای چی؟
برای اینکه تمومش کنیم دیگه.
تمومش کنیم حالا که همه چی به خیر و خوشی گذشته. تمامش
خیر و خوشی
همینجوریه.
اینجوری که نمیمونه، بالاخره میفهمه، فایده ای نداره.
تو رو خدا از این حرفا نزن. بزنی حرفا بریم دوری بزنیم.
نه مختصا نه، کار دارم، گفتم که کار دارم.
خیلی خوب، پس دو دقیقه که اینجایی لطفا از این حرفا نزن. تو رو خدا،
من فقط اومدم همینو بگم.
چی بگی؟ اومده بگی که
هی زنگ میزنی قرار بزنیم با هم دیگه، قرار بزنیم با هم دیگه که بیای توی ماشین بگی که تمومش کنیم، همینجوری به همین راحتی دیگه تمومش کنیم. منم که مرسی سیم،
مرسی. برای اینکه اینطوری نمیشه، دارم هرچی میگن نمیفهمی که. ببین تو داری زندگی تو، زن تو، بچه معصوم تو بذاری پای یه رابطه مرتضا. بچه هم داره گریه میکنی، ببینم چه شد تو. ببینم تو رو
سرما خوردم.
دیوونه دسته چی شده؟
سرما خوردم.
گاهی اوقات افراد درگیر این تله با در پیش گرفتن سبک مقابله اجتناب برعکس این ماجرا عمل می کنند، یعنی از رابطه های عاطفی فرار می کنند، با اعتیاد به کار در محیط شغلی سعی می کنند شبانه روز خود را پر کنند تا زمانی برای ایجاد رابطه عاطفی نداشته باشند، زیرا باعث می شود که احساس ناامنی را دوباره تجربه کنند.
ببینید ما هر طرحی که معرفی کردیم گفتیم چند تا مکانیزم داریم، یه وقتایی ما تسلیم طرحواره ایم، یه وقتایی اجتناب داریم از طرحوارمون و یه وقتایی هم نقطه مقابل جبران داریم. یه وقتایی هستن کسانی که دچار طرحواره طرد شدگی هستن از مکانیزم جبران میان استفاده میکنن، بنابراین اینا چون پاشنه آشیلشون روابطه، پاشنه آشیلشون طرد شدن و ترک شدن و اتمام روابطه، انقدر براشون درد داره که اصلا ریسک نمی کنن که بخوان وارد رابطه بشن. و این مثال می که می ترس اصلا از صمیمی شدن نشانی از طرحواره رهاشدگی می تونه باشه. یعنی داره از مکانی، یه وقتی ما از مکانیسم اجتناب استفاده می کنیم. برای من آدمی هم که اصلا کلن دیلین بعضی هم می گن اصلا ازدواج به چه دردی می خوره، باید درد سر ولش کن، من از همه بهتر راحت ترم که من مجردم، این درد سرارم ندارم، خودشون رو توجیه میکنم. یعنی که تو این دوره زمانه دیگه به کسی نمیشه اعتماد کرد، اصلا چه کاریه که آدم روابط دیگه روابط عمیق و با کیفیتی نیست، بنابراین من اصلا چه کاری دارم که بخوام با کسی رابطه ای برقرار بکنم، کلن از صمیمیت هراسانن.
در مثال دوم فردی را تصور کنید که دیگران او را فردی موفق می دانند، چرا که در شغلش به جایگاه خوبی رسیده و تحصیلات عالی هم دارد، اما همین شخص در درونش نوعی احساس خلأ می کند و برای پر کردن این خلأ وارد یک رابطه عاطفی می شود. در ابتدا احساس می کند که طرف مقابلش همان نیمه گمشده او می باشد. این فرد خیلی سریع و مشتاقانه علاقه پیدا می کند. گاهی حتی در اولین هفته های یک رابطه از عبارات دوستت دارم زیاد استفاده می کند و می خواهد تمام زمانش را با فرد طرف مقابلش بگذراند و از رابطه ابدی هم سخن می گوید. و در واقع ممکن است به خاطر بیش از اندازه سریع بودنش طرف مقابل را از خود بترساند، بسیار آتشی مزاج و احساساتی وانمود کند و نسبت به یک فرد عادی احساسات شدیدتری دارد و شاید حتی به امتحان کردن طرف مقابلش بپردازد و دست به کارهای عجیب و غریبی بزند تا از احساسات طرف مقابل نسبت به خود مطمئن شود، ولی بعد از مدتی آن احساس شادمانی و لذت اولیه از بین می رود و این رابطه به پایان می رسد و فرد مجبور می شود با شخص دیگری وارد رابطه شود و همان ماجرا دوباره تکرار می شود. حتی خود این شخص درک نمی کند که چرا اول این رابطه عاشق و دلباخته طرف دیگری می شود و بعد از مدتی این جذابیت از بین می رود. در این رابطه ها فرد فقط قصد دارد که این خلأ درونی خود را پر کند، ولی متوجه نیست که کسی جز خودش نمی تواند این خلأ و عدم امنیت روانی را برای او پر کند. هر واقعی که دوران کودکی این فرد را یادآوری کند و رها شدنهایش را به خاطرش بیاورد، منجر به رفتار نامناسب این فرد خواهد شد. یاد مادرش می افتد که او را در کودکی در اتاقش تنها رها کرده است و به کارهایش یا خرید خانه رسیده، یا بعد از مهد کودک هنگام بازگشت والدینش به دلیل مشغله دنبال او نرفتند و یا دیر رسیدند، یا تنها با یکی از والدین زندگی می‌کرده است و او هم وقت کافی برای سپری کردن با وی و یا پاسخ به نیازهایش نگذاشته است، و حالا هم وقتی که یک کودک را می‌بیند که بدون مادرش گریه می‌کند، احساس ناامنی وی مجدداً فعال می‌شود و یادآور ترس‌ها و رها شدن‌های دوران کودکی او می‌باشد.
دقیقاً حال و هوای یک کودکی رو دارم من وقتی که طهره رها شدگی در من فعاله. حال و هوای کودکی رو دارم که این کودک رهاش کردن، اصلا بخاطر همین گفتم ترجمه رها شدگی بهتره، به این شکله که انگار یه کودک کوچیکی که مثلا 2-3 ساله شما داشته باشین با خودتون ببرینش بیرون یه مکان ناشناسی، بعد این بچه یه ذره سرش گرم میشه، با یه سری محرکای جالب میخواد بازی بکنه، بعد یه آن به خودش میاد میبینه که توی یک جماعتی غریب هست و پدر مادر اون منبع دلبستگیش نیستن و رهاش کردن. این تصویر رو تو ذهن داشته باشیم، همه ما یه روزی بچه بودیم و شاید یه تجربه اینجوری داشتیم که یه وقت کمود گم بشیم یا شاید اصلا گم شدیم توی چنین شرایطی. دقیقا تصویری که میتونم بدم، شاید واضح ترین تصویری که میتونیم تو ذهنمون نقاشیش کنیم اینه که حالتی از رها شدگی دقیقا یه کودک رها شده تو وسط یه میدونی که هیچ کس رو نمیشناسه و داره حراسان به هر دری میزنه که حالا مادر پدر هر کسی رو که گمش کرده بخواد پیدا بکنه. آدم هایی که تو سن بزرگسالی، حالا من یادم 40 ساله، یادم 50 ساله طرحواره رها شدگی دارم، یعنی چی؟ خب طبیعتاً اون بچه نیستم، اما خیلی شدید نگران این داستانم که طرد بشم، خیلی نگران این داستانم که کسانی رو که دوستشون دارم و به اونها شدیداً وابسته هستم، اینا بالاخره یه روزی دست منو میذارن تو حنا و میرن، اینا بالاخره اینا به اندازه کافی وفادار نیستن، اینا به اندازه کافی آدم‌های باثباتی نیستن که توی زندگی من بمونن. به من یه سری نگرانی‌های اینچنینی که بالاخره اون کسانی که محبوب من هستن و من دوستشون دارم بالاخره یه روزی منو میذارن میرن، دیر و زود داره، انگار سوخت و سوز نداره.
حال به دلایل و ریشه های شکل گیری این تله می پردازیم. همان گونه که در مثال ها تا حدودی برای ما روشن شد، این تله در کودکی دو منشأ اصلی دارد و بر همین اساس می توانیم بگوییم که دو نوع رها شدگی دارید. در حالت اول، اگر والدین و محیط پرورش کودک به حدی حمایتگر بوده است که همه چیز فراهم بوده و هیچ سختی و چالشی برای فرد نبوده است، در نتیجه تله رها شدگی این فرد مبتنی بر وابستگی می باشد. به همین دلیل این فرد غالباً درگیر تله وابستگی هم می باشد، یعنی به تنهایی به راحتی نمی تواند از عهده کارهای خود برآید و ادامه زندگیش بستگی به حضور دیگران دارد، مدام از دیگران حمایت و توجه طلب می کند تا کارهایش را انجام دهند. اما در حالت دوم، وقتی که محیط زندگی به گونه‌ای باشد که فرد هیچ گونه ثبات هیجانی و امنیت روانی را تجربه نکند، تله رها شدگیش مبتنی بر بی‌ثباتی و کمبود عاطفی میباشد. و برای اینکه بتوانیم بررسی کنیم که درگیر کدام یکی از این دو نوع تله میباشیم، باید در ابتدا به این موضوع بپردازیم که خاطرات کودکی ما مبتنی بر کدام یکی از این الگوها میباشد. پس در تله رها شدگی گروه اول، به نحوی که فرد به تنهایی نمیتواند از پس کارهای روزمره خود برآید، این فرد اعتقاد دارد که اگر همسر، دوست و یا نزدیکانش او را طرد کنند، از هم خواهد پاشید و این موضوع وی را دوچار استراب می کند. اما در گروه دوم افراد درگیر این تله که انسانهای بسیار مستقلی هم می توانند باشند بیشتر از لحاظ عاطفی وابسته هستند و هر گونه احساس رهاشدگی آنها را دوچار استراب و تنش می کند اگرچه در هدایت کارهای خود هیچ مشکلی نداشته باشند.
فاجعه سازی تو روابط خیلی می کنند. هر نشانه تردی رو دلیل بر این میدونن که دیدی این رابطه بالاخره به سرانجامی نرسید،
اینم مثل بقیه
شد، دیدی اینم قرار منو ترک کنه. بنابراین بابت هر نشانه‌ای یه جورایی عزا میگیرند و احساس میکنن که نشانه‌ای از پایان این ارتباطه و اون پیشگوییاشون در مورد اون مسئله داره به تحقق میپیوند.
در بررسی سرچشمه ها و ریشه های تحولی تله رها شدگی این موارد قابل ذکر هستند. اول اینکه ممکن است از نظر زیست شناسی و فطری با تنهایی مشکل داشته باشید. دوم آنکه ممکن است زمانی که فرد کودک بوده است یکی از والدینش از دنیا رفته و یا خانه را برای همیشه ترک کرده است. مورد سوم اینکه ممکن است زمانی که فرد کودک بوده مادرش برای مدت‌های طولانی در بیمارستان بستری بوده و یا از وی به دلایل دیگر جدا شده است، یا ممکن است که فرد در دوران کودکی توسط یک پرستار بزرگ شده و یا در پرورشگاه و یا نزد افرادی که جایگزین مادر بوده اند پرورش یافته باشد و یا در سنین خیلی کم برای تحصیل به مدرسه بسیار دور از خانواده فرستاده شده باشد. همچنین ممکن است فرد مادری بی‌ثبات داشته باشد که به آسانی خشمگین می شده و یا به هر طریقی از کودک خود کناره‌گیری می کرده است و یا والدین فرد هنگامی که کودک بوده است از هم طلاق گرفتند و یا به قدری با هم مشاجره می کرده اند که کودک همیشه نگران از همپاشیدگی خانوادهش بوده است. و یا همچنان که در تله وابستگی و طرد دیدیم خانواده ممکن است بیش از اندازه به هم نزدیک بودند و فرد بیش از اندازه مراقبت می شده است. در نتیجه هرگز به عنوان یک کودک یاد نگرفته است که چگونه با مشکلات و چالش های زندگیش روبرو شود. این تله ممکن است تا مدت‌های مدیدی در فرد نهان باشد، اما با رخ دادنی مثل از دست دادن یکی از نزدیکانی که دوستش دارد این تله در وی فعال شود.
میام دنبالت. خیلی خداحافظ مادر جون. دو دقیقه وای میستاد آسمون زمین نمیومد توی مدرسه، مگه چه خبر؟ حالا دو دقیقه دیر میرفت.
نمیشد مادر.
چرا نمیشد؟
باید از طرف مدرسه میرفتن دیدار نیلوفر هم کلاسیش دیرش میشد.
نیلوفر چطوره؟ بهتره؟
شیمی درمانی میشه. اینقدر درد و مرض اومده که خدا میدونه. من خودم هم همجور دستم تیر میکشه، چشمام خوب نمیبینه.
چرا مادر؟ مگه داروهاتون نمیخورین شما؟
چرا؟ دارو هم میخورم. من حالا مهم نیستم. تو به فکر این بچه باش. دیشب دوباره تو خواب پاشده بود را افتاده بود. من این قرصای وامونده رو که میخورم خوابم سنگین میشه، این بچه پا میشه را میفته. میترسم آخر بره تو کوچه پس کوچه یه موتوری چیزی.
خدا نکنه مادر این حرفا چیه میزنی؟
خدا نکنه حرف مادر. بچه هست دیگه، بچه بزرگتر میخواد.
خب چی کار داریم میکنیم؟ خب ما داریم بزرگتری میکنیم دیگه، چی کار باید بکنیم؟
تو یه سینما دیشب نیومدی این بچه رو ببری؟
نتونستم دیگه مادر، من کار برام پیش اومد.
نشد مادر. خب این بچه حیبونی چشمش به راه خوش شد، اینقدر ناراحت بود. خب دوستاشو میبینه با پدراشو میرن میان. آخه این چشم. با یه پیرزن توی خونه این بچه روحش خراب شد،
افسرده شد.
قول میدی به من؟
آره قول میدم مادر، حواسم هست بهش. دخترم مگه میشه بهش قول ندم؟ مگه میشه به شما قول ندم؟ بابا نگرانشم خودم، یه خورده کاروبارم زیاده، این چاپخونه کاغذا گرون شده، نگران اون ور هستم.
من آفتاب لبه بومم.
خدا نکنه
مادر. باید قول به من بدی که به این بچه برسی.
برسی قول دادم دیگه. چشم، شما نگران نباش، من وقتی حرف میزنم پای حرفم هستم. Thank you.
برم. بهتر شده نه؟
نمیدونم، میشنوه صدا منو؟
نه بابا، عاشق این موسیقیه که تو گوششه. آره؟ نمیشنوه. آره قربونش برم.
چیکار کنیم بابا؟
چه چیکار کنیم؟
گم هیچ تغییری نمی کنه این بچه.
خب باید خوره صبوری کنیم دیگه. باید خوره صبور باشیم دیگه. یک دو هفته با صبر کنیم ببینیم چی پیش میاد.
خیلی بده که چی چاره ای نداریم. من هیچ کاری از دست ما بر نمیاد که بچه زودتر حالش خوب شه.
زودتر که باید دکتر گفته باید یه دو هفته بالا سرش وایسیم آروم که شد بعد یواش یواش.
دو هفته که من نمیتونم وایسم آخه.
یعنی چی؟
تو که وضعیت زندگی من میدونی که من چجوری میتونم دو هفته وایسم.
یعنی نمیخوای وایسی؟
نمیگم نمیخوام وایسم، میگم
کل مادر بودنت فقط همین یکی دو روزه بود، نه تمام ادای مادر خوب و در آوردن و اینا هم یکی دو روزه بود.
لطفاً تو یکی ادای پدر خوب و الان
من
در نیار.
ادای پدر خوب و در نمیارم.
آره.
ولی انقدر معرفت دارم که به خاطر بچم وایسم.
نه اگر پدر خوبی بودی اصلا تنهاش نمیذاشتی.
نه که تو تنهاش نذاشتی؟
انقدر شرایط زندگی تو انقدر پول برات مهم بود که
برای تو چی؟
بچه رو ول کردی بره خونه مادرت، فکر کردی الان داری
تو چی کار کردی؟
قمر میکنی؟
تو چی کار کردی؟ تو مثلا میخوای بری خارج از کشور داری شغل قمر میکنی؟ فکر میکنی اونم خبریه؟
نه منم مثل تو میرم دنبال آرزوام. مگه تو نرفتی؟
من دنبال آرزوام نرفتم، تو منو مجبور کردی.
من تو رو مجبور کردم بری دنبال آرزوات؟
تو فکر میکنی که مثلا آینده چیه؟ این آینده گندی که داری الان میبینی همون آرزوهایی بود که دیروز داشتی.
یه ذره به من فکر نکردی تو همه این زندگی.
تو فکر کردی به من؟
حتی یه بار
تو به ما فکر کردی. اصلا الان منو ولش کن، به بچت داری فکر میکنی؟ الان همین الانش داری به فکر اینی که من نمیتونم بمونم. این حرفت یعنی چی؟
به بچه‌مم دارم فکر میکنم، ولی میخوام تو دنبال چاره بگردی.
من دارم تمام سعی خودم رو میکنم.
چه سعی میکنی؟ از اولی که اومدیم اینجا که دم در شروع کردی دعوا کردن و یقه گرفتن.
من دعوا کردم؟
یه ذره ملاحظه اعصاب منو این بچه رو از اول نکردی.
من دعوا کردم؟
پس چی دعوا
کردم؟
تنش شده از زن این زندگی.
الان تو میخوایی بل کنی بری دنبال بهانه داری میگردی که من دم در دعوا کردم.
میخوام بگم که من و تو اگه هر کاری قرار رو بکنیم بالاخره باید
خب باید ببینیم
ماجرا رو درست کنیم.
ما باید دو هفته صبر کنیم ببینیم چی پیش میاد. بچه باید آروم بشه، اینو متوجهی؟ بچه باید آروم بشه، همه چیز باید خوب بشه. منم هزار تا مشکل دارم.
ندونه خودت میدونی که من اصلا این بچه رو نمیخواستم.
چیکار کنیم الان؟ میخوای الان بزنیم بکشیمش؟
نه خیلی میخوام بکشیمش، فقط میخوام بدونی که مسئولیت تو خیلی بیشتره.
نه تو هم مسئولیت داری.
نه الان بچه دار بشو خیلی زندگیم بهتر میشه.
ادای مهربون، ادای مادرای مهربون لطفا در نیار برای من
ادای مادر مهربون
رو ادای مادر مهربون رو در میاری.
مامان جان، مامان تو یکم چی شد؟ چی شد عشق قشنگم؟ اینو دوست نداری؟
چرا بابا این عاشق این آهنگ منو آوردمش اول که همینو گوش کنه.
درمان این طرحواره نیز مانند سایر طرحواره‌هایی که در قسمت‌های بعد خواهیم گفت زمان بر و مستلزم تلاشی پیگیر و همچنین انجام تعمیراته. اما قبل از مطرح کردن راهکارهای درمانی این طرحواره باید بگیم که بیان و نوشتن افکار و احساسات کلید حل بسیاری از مشکلاته. روراستی، بیان صحیح و صادقانه از جمله مواردیه که بهبود طرحواره‌های شخصیتی رو تا حدود زیادی کمک میکنه. در بسیاری از کنش ها و واکنش های زندگی ما نیاز داریم به درون خود مراجعه کنیم و در اون عمیق بشیم، کمی ذهن خود رو آروم کنیم و وقتی این ذهن ما آروم گرفت به درمان افکار مخرب بپردازیم.
وقتی من به یک چیزی باور دارم اون رو به عنوان یک فرضیه نمیبینم، به عنوان یک واقعیت مطلق میبینم. یعنی که من باور داشته باشم که اینجا گرمه، باور داشته باشم که مثلا من یه آدم بیکفایتم، باور داشته باشم که فلانی به من داره خیانت میکنه، دیگه نمیتونم به راحتی شواهدی رو ببینم که ممکنه باور من رو نقض میکنن. به زبان ساده عامیانه بگم من متعصبم سر اون باور. فقط یه ایده نیست که اوکی من اینجور فکر میکنم، نه من باور دارم و این هست و این اولین بخش مرضی طرحواره های ماست. این وقتی که ما یه طرحواره رو داریم اون رو یک حقیقت مطلق میبینیم و نمیتونیم تصور کنیم که شاید شواهد منطقی و بارز دیگه تو محیط اطراف من باشه که من به اونها توجه نکردم و میتونم طرحواره من رو نقص کنم.
در قدم اول ما باید طرحواره های خودمون رو بپذیریم، از جمله همین طرحواره رها شدگی. شناخت و پذیرش کلید رشد و نمیتوان روی بهبود چیزی که نمیشناسیم و از اون آگاه نیستیم کار کنیم. در قدم بعد است که میتوانیم برای چرایی و چگونگی شکل‌گیری این طرحواره روی خودمون کار کنیم. البته فکر کردن درباره منشأ شکل‌گیری این طرحواره میتونه ما رو اذیت کنه و برای ما چالش برانگیز باشه. دلیل اون هم اینه که ما باید خاطراتی رو از کودکیمون مرور کنیم که شاید زیاد خوشایندمون نباشه، ولی کلید و راهنمایی بسیار سازنده برای درک مشکلات و رفتارهای آسیبزای ما هست.
اولین گام بعد از شناخت طرحواره تو خودمون، بعد از بررسی تاریخچه شخصی خودمون و ردیابی طرحواره هامون تو تاریخچه‌مون، گام دوم اینه که من قسمت مربوط به باورهای مرتبط با طرحواره‌ام رو، اون باورها و اون فکرهایی که تو موقعیت‌های مختلف میاد بالا، تو جاهایی که طرحواره من فعال میشه، چه فکرهایی توی پس زمینه ذهن من میدرخشن اون فکرها و خیلی پررنگ وجود دارن، اینه که من این فکرها رو پیدا بکنم و بعد با اونها چالش شناختی کنم، یعنی واقعیت آزمایی کنم این فکرها رو. این اولین گام توی بازیابی خودمون و نجات خودمون از این طرحواره هاست. من نمیخوام بگم که حتما شما تمام اون فکرهایی که دارین که مرتبط با طرحواره‌های ناکار اومده تونه الان همه اینا حتما غلطه، نه اتفاقا آدم ها خیلی مهربونن، آدم ها خیلی به شما وفا دارن، این طرز فکر غلط شماست. من اصراری ندارم به شما اینا بگم، من میگم یه کاری بکنید. این باورهایی که داره ما رو انقدر کنترل میکنه، انقدر کام ما رو تلخ میکنه، انقدر زندگی رو برای خودمون و دیگران داره جهنم میکنه، ارزشش رو داره که ما بیایم و اصلا بذاریمش روی ترازو و شواهد رد کننده و تایید کننده این داستان رو با هم دیگه بسنجیمش؟ ارزشش رو داره یا نداره؟ اگر یه فکر و ایده من رو داره این همه اذیت میکنه، ارزشش رو داره که من برم و از نزدیک شجاعت داشته باشم به خرج بدم که برم ببینم واقعا این ایده فقط واقعا یه واقعیت مطلقه، یه عمر من دارم ازش میترسم، آیا ممکنه که اون روی دیگه سکه وجود داشته باشه؟
باید بفهمیم که آیا برای گسترش این طرحواره از نظر زیست شناختی آیا ما مستعد هستیم یا نه؟ آیا همیشه فردی حساس بودین؟ آیا به عنوان یک کودک نسبت به افرادی که دوستشان دارید احساس جدایی و طرد داشتین؟ آیا مدرسه رفتن یا خوابیدن در خانه غیر از خودتان مانند افراد فامیل یا یک دوست برایتون سخت بوده؟ یا آیا هنگامی که والدین شما خونه رو ترک می‌کردن یا به یک سفر کوتاه مدت بدون شما می‌رفتن شما کاملا ناراحت و مستثن می‌شدین؟ یا آیا در مکانهای جدید بیشتر از سایر همسالان خود به مادرتون میچسبیدین؟ آیا شما همچنان برای مدیریت این احساسات شدید مشکل دارین؟ پس از اینکه این طرحواره رو در خودتون شناسایی کردین، در گام دوم نباید که این طرحواره رو تکذیب کنین، چون این تکذیب باعث حادتر شدن و قوی تر شدن این طرحواره در وجود نازنین شما میشه و بیشتر به خودتون ضربه میزنی.
دفترچه شخصی داشته باشن و مواقعی که دچار تغییرات هیجانی شدید میشن رجوع کنن به این دفترچه و بنویسند که موقعیت چی بود، فکرهاشون چی بود، چه فکرهایی از ذهنشون رد شد، چه احساسی رو تجربه کردن و چه رفتاری ازشون سر زد. و بعد از مدتی یک گنجینه غنی دارند از اطلاعاتی در مورد خودشون و فکرهایی که میتونه منجر به احساسات منفی بشه. بنابراین اگر من این کار رو یه مدتی طولانی انجام بدم و سعی کنم یه تمرکزی رو خودم داشته باشم که من چه موقعی حالم بد میشه، تو چه موقعیتایی و چه فکرهایی بالا میاد، خود این داستان خیلی کمک میکنه. اون موقعی که لازمه یه سری فکرهای مربوط به این طرحواره رو من شناسایی بکنم، این دفترچه به من کمک کنه، چون یه سری فکرها تو مواقعی که حالم بد بوده نوشتم. و بعد این فکرها وقتی که خیلی آزارنده هستن، یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه که بیایم و بررسی شواهد بکنیم این فکرها رو. که برای همیشه باید شاید اون دره رو باز کنم و ببینم واقعا اون چیزی که ازش میترسم واقعا پشت در وایستاده، یا من عمریه که از چیزی میترسم و دارم خودم رو تجهیز میکنم ولی واقعا شاید واقعیت بیرونی نداره. و توی بررسی شواهد ما کاری که میخواییم بکنن آدم ها اینه که اون فکر رو بنویسند بالا و میزان اعتقادشون به اون فکر رو یادداشت بکنن. من چقدر اعتقاد دارم که این فکر درسته و این هممون در معرض فکرهای منفی هست، مثل علائم روانپزشکی. کدوم یکی از ما هست که هر روز که بلند میشه مثل یه بمب انرژی از خواب بلند شد؟ خیلی از روزا میشه ما خواب که بلند میشیم ساعت رو نگاه میکنیم وای خدا کی الان میخواد بره سر کار، ممکنه این برای ما پیش بیاد دیگه، یا ممکنه از دنده چپمون بلند شیم، یا ممکنه مضطرب و هراسان از خواب بلند شیم. ولی وقتی من به هم مارک اختلال افسردگی میخوره، وقتی به مارک اختلال مثلا استراب فراگیر میخوره، که این شدت و مدت و میزان تخریبی که تو کار کرده من میذاره قابل توجه. حالا فکرهای منفی هم همینه. کدوم یکی از ما هستیم که یه وقتایی فکر نکنیم که فلانی انگار منو با اون حرفش میخواست یه جوری مسخره کنه؟ کدوم هستیم که هیچ وقت فکر نکرده باشیم نکنه همسرم این حرفو زد، نکنه واقعا رابطه یه ما بینه؟ ولی وقتی ارزش بالینی پیدا میکنه، وقتی ارزش تشخیصی پیدا میکنه که من یکی بهش اعتقاد راسخ دارم، اعتقاد شدیدی دارم، یعنی مثلا دیگه حدودا 50-60 به بالا به اعتقاد دارم، و یا بس آمدش خیلی بالاست، هم اصطلاح که همیشه من میگم طرحواره هم تو دستم دارم را میرم، همیشه با خودم دارم طرحواره ها رو میبرم. و دو تا ستون زیر این فکر بنویسیم و برای خودمون بکشیم، شواهد رد کننده، شواهد تایید کننده. یعنی من یک باور دارم که برای خودم باور رو نوشتم، حالا کاری که باید بکنم هر شاهدی که میتونه وجود داشته باشه که این فکر من رو تایید میکنه و میتونه این فرضیه رو کمک کنه که محقق بشه، باید همه اونها رو هم بنویسم بدون سوگیری. ولی نکتش اینه هر شاهدی هم که وجود داره، حتی یه کوچولوی اپسیلون که میتونه فکر من رو رد بکنه، هم باید بنویسم. مثال کاراگاه استفاده میکنم، اینجا هم زدن این مثال کمک کننده باشه. وقتی که از آدما میخوام که صحت افکار خودشون رو بررسی بکنن، مثل یک کاراگاه، مثل یک دانشمند که هیچ تعصبی نداره، این وقتی ما میگیم فرضیه است، فکر شما فرضیه است، یک واقعیت مطلق نیست، مثل مدل علمیه. یعنی شما به عنوان یه دانشمند شما هیچ تعصبی ندارید، مثلا شما یه دانشمندین و مدل دانشمند معاب میرین که هیچ سوگیری ندارین، اطلاعاتو حذف نمی‌کنین.
در قدم سوم هم باید علائم و نشانه های رفتاری این طرحواره رو در خودتون بررسی کنید که چگونه در روابط شما خودش رو نشون میده. احساس رها شدگی خود رو میتونه به روش‌های گوناگون به شما معرفی کنه. احساس عدم امنیت یا حسادت، احساس نیاز همیشگی به چیزی یا کسی میتونه از علائم این طرحواره باشه.
بحث گفتگو و مکالمه بین دو بخش وجوده، بخش هیجانی و بخش منطقی وجوده. و بعد آروم آروم هرچه قوی تر میشه چطور بتونن مکالمه ای راه بیاندازن در درون خودشون بین اون بخش هیجانی و بین این بخش منطقی، و چطور آخرش هر دوی این طرفین رو بشنوند حرفاشون رو. و دقیقا مثل این مکالمه است من شما که نشستیم داریم صحبت میکنیم در مورد یه موضوع، آخرش به یه جنبندی میرسیم. یا مثلا فرض کنیم من شما سر این مسئله اختلاف نظر داریم، شما یه فکر میکنین من یه جور دیگه فکر میکنم، بالاخره توی یک مکالمه منطقی آخرش شما یه بحثی مطرح میکنیم، من یه بحثی میکنم، آخرش باید به یه نتیجه برسیم دیگه، یا ادله من قوی تره یا ادله شما قوی تره، یا اینکه بالاخره به یه راه حل بینابین میرسیم که هم نظرات شما توش دیده بشه هم نظرات من توش دیده بشه. دقیقاً چنین تکنیکی توی تحور درمانی کار میشه که ما بهش میگیم مکالمه بین بخش هیجانی و بخش منطقی.
افراد درگیر این تحور معمولاً وارد رابطه‌ای میشن که طرف مقابلشون معمولاً حضور کمی داره یا متعهد و پایبند به این رابطه نیست. فرد دچار این طرحواره همیشه در ذهنش رابطه‌ها رو این گونه برای خودش روشن می‌کنه که اگر یک رابطه واقعی باشه در این صورت کسی اونو درک نمی‌کنه، یا به این موضوع فکر می‌کنه که اگر در رابطه خود وفاداری کاملی رو داشته باشه در این صورت اولین کسی است که در این رابطه ترک میشه. به همین خاطره که نمی‌تونه با طرف مقابلش یک رابطه عمیق و معنادار داشته باشه.
این الگوی رفتاری من رو دوباره به همون نتیجه راهنمایی میکنه. انتظار یعنی خیلی وقتا ما دوست داریم که اینجوری فکر کنیم که اشکال از این همسر منه که اینقدر محبت منو نمیدونه. حالا اگر منو به هر دلیل من از این آدم جدا میشم، اگر بعداً دوباره میرم با یه آدم دیگه ازدواج میکنم، دوباره من همون آشم و کاسه همون کاسه است. و بعد اتفاقی که میفته من دوباره به همون نقطه میرسم. دیدیم یه وقتایی ما یه اصطلاحاتی داریم، دستم نمک نداره، من اصلا شانس ندارم، پیشونی نوشت من اینجوریه، تقدیر من اینه، اصطلاحاتیه که تو عامه مردم ما خیلی زیاد میشنویم. همشون داره میگه که یعنی من یک الگوی ثابت تکراری تو رفتارهام دارم. خب حالا اون سر من کلا گذاشت، این من رو رها کرد، این با من بد رفتاری کرد، من چم بود که مصیبت برام افتاد؟ چرا من همش دارم انگار مثل یه مغناطیس، مثل یه آهن رو با دارم فقط آدم های این چنینی رو دارم جذب میکنم، و از طرفی چرا خودم دارم جذب چنین آدم هایی میشم؟ یه نکته شاید براتون جالب باشه. خیلی وقتا چیزی که مردم تحت عنوان عشق آتشین، عشق در یک نگاه میشناسنش، خیلی وقتا داد و ستد طرحواره های بین دوتا آدم. خیلی وقتا اینجوری عشقی که شما در یک نگاه مثلا احساس میکنین عاشق این آدم شدین، دیگه اصلا فکر میکنین تو کل کره خاکی فقط همین یه نفر آدمه که میتونه شما خوشبخت بکنه، حاضر نیستین که اصلا حالا این همه شواهد و قرائن هم اگه به شما ارائه میشه که این آدم به این دلایل به درد شما نمیخوره، این مشکلات داره، و شما اصرار دارین که نه همین یه دونه آدمه، خیلی وقتا حاصل یک بدبستان طرحواره‌ایه. یعنی چی؟ یعنی اگه آدمی ام که طرحواره رهاشدگی در من قویه، و اگر مکانیسم مقابله من در برابر این طرحواره اینه که تسلیم این طرحواره هستم، یعنی این که این رو پذیرفتم که من آدم خیلی ارزشمندی نیستم و آدم ها من رها میکنن و میمیرن، یعنی کلا آدم نیستم که پتانسیل اینو داشته باشم که آدم ها بخوام تو روابط دراز مدت با من بمونن، از بین این هم آدمی که تو کره زمین وجود داره من بیشتر جذب آدمایی میشم که واقعا نشانه های بی ثباتی درشون وجود داره، آدم های سردی هن، آدم های بی تفاوتی هن.
از افرادی که تعهدی ندارن یا بی ثبات و دمدمی مزاجن دوری کنین، چرا که این افراد برای شما جذابیت طرحواره‌ای دارند و ناخودآگاه به سمت اونا کشیده میشین. در عوض هنگامی که فردی با ثبات و متعهد را یافتید به او اعتماد کنید و در یک رابطه سالم زیاد به طرف مقابل نچسبید و حسادت نکنید، یا نسبت به جدائی ها یا فاصله های موقتی که در رابطه پیش میاد واکنش غیر معمول نشون ندید و بدونید که احساسات شدیدتون میتونه ناشی از طرحواره شما باشه و ممکنه که هیچ ربطی به بیرون یا طرف مقابل نداشته باشه. بر عوض شما باید بتونید که این ناکامی ها رو در خودتون کنترل کنید و مصادیقی رو در بیرون پیدا کنید که درستی یا نادرستی پیشفرض های شما رو براتون روشن کنه.
کاری که میکنه اینه که بدون هیچ سوگیری هم شواهد رد کننده و هم شواهد تایید کننده رو بررسی میکنه، و در نهایت اگر این ور رأی بیاره فرضیش تایید میشه، و اگر اون ور رأی بیاره فرضیش طبیعتاً رد میشه. اصرار ندارم که به دوستان بگم که حتما طرحواره شما بی اساسه. گاهی هست متاسفانه تو زندگی بعضی از ماها ما به یه چیزی تو تحوارامون اعتقاد داریم و واقعا بررسی شواهد نشون میده که درسته. واقعا بررسی شواهد نشون میده که آدم های نزدیک زندگی من، آدم هایی که نزدیک به من از نظر نسبتی با من، خب بارها و بارها من رو مورد سوء استفاده قرار دادن، با من بدرفتاری کردن یا نسبت به نیازهای من حساس نبودن یا منو رها کردن تو برهای مختلفی از زندگیم از بچگی تا بزرگسالی. اگر چه این چیزی واقعیت داره، یعنی که فقط یک فرض معیوب نیست، مدعی در مورد تحول ناکارآمد که صحبت می‌کنیم، می‌بینیم اون از فیلتر واقعیت نمی‌تونه بگذره.
برای مقابله با این طرحواره به سراغ رفتارهایی می‌رویم که این طرحواره به ما دیکته می‌کند. در اینجا ما باید رفتارهایی را انتخاب کنیم که طرحواره رهاشدگی را به چالش بکشد و ما را از سایه آن خارج کند. پس باید رفتارهای گذشتمون رو تغییر بدیم. بسته به روش‌های مقابله‌ای که ما در این طرحواره داریم، رفتارهای متفاوتی هم در پیش می‌گیریم. گاهی تسلیم اون می‌شیم و رفتارهای وسواس‌آمیز و وابستگی به دیگران داریم و مدام می‌خواهیم اونا رو چک کنیم. گاهی هم با جبران افراطی خود را بی‌نیاز و مستقل از دیگران می‌دونیم و هر وابستگی و رابطه عاطفی را انکار می‌کنیم. یکی از رفتارهای طرحواره‌ای هم انتظارات غیر واقعی و اغراق شده از کسانی است که با آنها رابطه عاطفی نزدیکی داریم.
یکی از چیزایی که میخوام اینه که بیان یه اساسنامه برای رابطه صمیمی تعریف بکنیم. یعنی این که یک رابطه صمیمی اگه قرار باشه مثل یه قراردادی که بین دو نفر بنویسن، حقوق طرفین توی رابطه صمیمی چیه؟ خیلی وقتا کسانی که آیه طرحواره‌ای مثل طرحواره رهاشدگی دارن، باورهاشون و انتظاراتشون از روابط صمیمی خیلی غیر واقعیه. مثلا به محض اینکه همسر من میبینم داره کتابی میخونه، تلویزیون نگاه میکنه، من خیلی از خانم‌ها این رو میبینم که آقایون میگم به محض اینکه خانم من این رو میبینه که مثلا من دارم حالا مدتی باش حرف زدم، حالا میرم گوشیمو چک بکنم یا میرم کارهای شخصیمو انجام بدم یا میرم میشینم سریال مورد علاقمو ببینم که چرا من اینو نگاه میکنی، یا رفتارهایی که توجه رو به خودشون برگردونه. فقط مال خانم‌ها نیست، تو آقایون هم داریم که هر رفتن توجه رو، هر برداشته شدن توجه مطلق از رابطه براشون به معنی اینه که پس دیگه دوست هم نداری، پس دیگه انگار از این رابطه دل سرد شدی، انگار نمیخوای منو، انگار دیگه این رابطه دلت رو زده. بنابراین پس اول میگم یه اساسنامه تعریف کنیم. آقا یکی از حقوق هر آدمی که تو رابطه صمیمانه است و ازدواج هست، یکی از حقوقش میتونه این باشه که یه روزایی حوصله نداشته باشه.
در گام چهارم رویارویی با این طرحواره و مشکلاتی که پیش میاد، وانبود نکنه که این طرحواره به او صدمه ای نزده، چون به وقتش این کار رو کرده، درست حسابی هم این کار رو کرده. اما فرد نباید بابت این سرزنش ها خودش رو مقصر و یا مسئول بدونه، یا نباید عزت نفس خودش رو از دست بده و غمگین باشه. پس چه کار باید بکنه؟ طرحواره خودش رو و آسیب‌هاش رو بپذیره. میتونه برای اونها ناراحت باشه و حتی سوگواری کنه، ولی وقتشه که این طرحواره رو رها کنه و به خاطر داشته باشه که اون با این طرحواره‌اش یکی نیست و هویت جداگانه‌ای داره. ما میتونیم و باید که هویت خودمون رو از نو شکل بدیم و قسمت‌های آسیب دیدی خودمون رو که در اثر طرحواره‌ها به وجود اومدن ترمیم کنیم. سعی کنیم که از پیله کودکی خود رهاشیم و از چشم یک بزرگتر، یک بالغ، به کودکی خود، ضعف‌هایمان و کمبودهایمان نگاه کنیم.
دو تا بخش داریم. یا بخش کودکی ماست که فقط به شکل هیجانی میترسه، فقط به شکل هیجانی گوش بزنگه. و یه بخش منطقیه که بالغانه اینجا و اکنون رو داره میبینه. یه بخشی از وجود منه که همچنان میترسه اون کودک شاید 2-3 ساله‌ایه که وقتی باش بی‌ثبات رفتار میشده، وقتی بهش حمایت داده نمیشده، وقتی که باش قهر میشده، یه اخمی بهش میشده، یه تهدیدی بهش میشده که دیگه این کارو بکنی دیگه مامانت نمیشم، این کارو کردی دیگه دوستت ندارم، دیگه تو بچه من نیستی. و واقعا اون بچه و وقتی که این رو به وفور میشنیده یا وقتی که به وفور شاهد این بوده که پدر مادر به شدت با هم درگیر میشدن، هم دیگر کتک میزدن یا به هم توهین میکردن کرده میذاشته و این بچه مثلا شاید صبح از خواب بلند شده یا میده مادری که دیشب تو خونه بود الان نیست، گذاشته رفته و معلوم نیست کی میاد و این به وفور تکرار میشده. بنابراین یه بخش کودکی هست که داره میگه بترس، خیلی خطرناکه، تو ضعیفی. و یه بخشی که الان مال من بزرگ ساله که مثلا 30 و اندی سالمه، 40 و اندی سالمه، 60 سالمه و داره میگه که تو اون بچه نیستی، تو الان یادم بزرگ سالی. حتی اگر فرض در این باشه که هیچ آدم دیگه ای با تو تا آخر عمرت هم زندگی نکنه، تو نمیمیری، بقای تو به خطر نمیفته. تو میتونی خیلی از امورات زندگی خودت رو، تو برای بقات نیازمنده به دیگران نیستی. ببین من اینو نمیخوام بگم که فردا یعنی همه هم فکر کنیم که آقا من تنهایی و اصلا قراره، میدونیم اونم نعل وارونه زدنه به تحواره رها شدگیه، یعنی بعضی آدم هم از اون ور میفتن، جبران افراطی میکنن که من به کسی نیاز ندارم، مثلا به کسی صمیمی نمیشم. اینم فکر نکنیم که درسته، من این رو هم نمیخوام بگم. طبیعتا ما یه آدمیم و طبیعتا نیاز به ارتباط و نیاز به صمیمیت داریم، ولی اینی که به هر قیمتی، به هر چسبندگی که شده ما بخوایم صمیمیت رو گدایی بکنیم و این توجه رو گدایی بکنیم، طبیعتا این نه سالمه، نه انسانیه و نه در شأن ماست. یه مکالمه دائم داره شاید اتفاق می بین بخش هیجانی ما که اون کودک است، کودک آسیب خورده است، و بخش منطقی وجود ما که شاید انتظار روی بزرگ سال بالغ باشه. و خیلی وقتا آدم هایی که در دوران کودکی خودشون این تجربه رو نداشتن که والدین و الگوهایی داشته باشن که با اینها مکالمات منطقی داشته باشن و خودشون الگوی یک شخصیت بالغ منطقی داشته باشن، این شانس رو نداشتن، اصلا بخش منطقی تو وجودشون شکل نمیگیره که اصلا بخواد گفتگوی هم بکنه. یعنی فقط مونولوگ قسمت هیجانی داره حرف میزنه و فقط قسمت هیجانیه که داره اینها رو کنترل میکنه. اون بخش هیجانی یعنی کودک ترسیده یا آسیب خورده است که بعد میدونیم که چه اتفاقی میفته. بنابراین من هر اتفاقی که میفته شاید شناسنامم یه آدم 30 سال است، ولی از نظر پختگی هیجانی و نظر رفتاری انگاه این ساله 3 سالم که رها شده تو بازار، گم شده مادرش. یه وقتایی هست ما یه چیزای جست و گریخته داریم، یه بود منطقی در ما شکل گرفته، ولی هنوز به قدرت اون بود هیجانیمون نیست. بنابراین یه وقتایی میایم یه چیزایی میخوایم به خودمون بگیم، با اون بود هیجانی وجودمون میخوایم بشونیم شلو خودمون و باش چک و چونه بزنیم که با اینجوری که تو میگی نیست، ولی هنوز انقدر قویه اون بود هیجانی من که اصلا کاملا نابود میکنه این بخش منطقی رو. یعنی مکالمه بین دو تا آدمی که اصلا تو جایگاه یکسانی نیستن، انگار من یه آدم بزرگسال الان یه بچه 5 ساله رو بشینم جلوی من، خب من چقدر راحت میتونم سریع این بچه رو شکست بدم توی یه بحث منطقی. بخش هیجانیشون خیلی قوی تر از بخش منطقیشونه و ما در تمام درمان‌های روانشناختی که مبتنی بر رویکردهای شناختی رفتاری ان یا توی طرحواره درمانی به آدم ها یاد میدیم که چطور اون بخش منطقی وجود خودشون رو قوی تر کنن، تغذیهش کنن، بتونن 2 تا 4 تایی فکر بکنن، خطای شناختی رو بشناسن.
از دید یک کودک، پدر و مادر رفتاری با فرزندان خودشون دارن که مطابق میل و احساسات اونها نیست. مثلا به اندازه کافی احساس امنیت نکردند و از رفتار والدینشون ناراحت شدند، اما حالا وقتی به عنوان یک بزرگتر به رفتار گذشته خودمون نگاه میکنیم، میبینیم که والدین و اطرافیان ما هم مشکلات خودشون رو داشتند، درگیر مسائل عاطفی یا مالی یا والدین خودشون بودند و بدونیم که اونها هم انسانهای کاملی نبودند و بنابراین با ما هم رابطه ای کامل و یک پارچه نداشتند. باید به خاطر داشته باشیم که خود ما بهتر از هر کسی دیگه ای میتونیم به خودمون کمک کنیم و زخمهای قدیمیمونو التیام ببخشیم. یادمون باشه که انسانها میان و میرند و زندگی مجموعه ای از درودها و بدرودهاست. پس هرچه بهتر با تغییرات کنار بیاییم و اونها رو بهتر حذف کنیم، به درمان ما بهتر کمک میکنه. و البته هم این نکته رو فراموش نکنیم که گاهی منشأ این طرحواره ممکنه مستقیماً به خاطرات دوران کودکی ما برنگرده و ممکنه در اثر برخی تجربیات بزرگسالی ما باشه که بزرگ شده و تناور شده و به عنوان گام آخر ما باید عزت نفس خودمون رو بالا ببریم. بهترین راه کار کردن روی مهارت فردی خودمونه. تا جایی که میتونیم باید استعدادهای فردی خودمون رو کشف کنیم و یاد بگیریم که میتوانیم جدا از اینکه تنها باشیم یا نه خودمون رو شکوفا کنیم.
تمام قایت این درمان ها به اینجا میرسه که من چی کار بکنم که بخش منطقی وجودم رو تقویت کنم. چون خیلی وقتا وقتی که من طرحواره‌های ناکارآمد خیلی قوی دارم، اتفاقی که میفته واسه من اینه که من دائم اون کودک توم زنده است و اون کودکم با هر چیزی میترسه و با هر چیزی واکنش نشون میده و بعد اختیار من رو به عهده میگیره و هر کاری که دلش میخواد میکنه. بنابراین شما ممکنه با یه آدم 40 ساله مواجه باشین ولی رفتارهایی که ازش میبینین ناپختگیای بچه 5 ساله رو نشون میده. و ما اتفاقی که داره میفته، غایت تمام درمان‌های روانشناختی بالاخص طرحواره درمانی اینه که ما با آدم‌ها کمک کنیم بخش منطقی وجودشون، بالغ وجودشون، اینجا و اکنون وجودشون روشن بشه، آروم آروم پا بگیره، فعال بشه و حداقل به قدرت اون بخش هیجانی در بیاد که ما بتونیم دیالوگ بین بخش‌های مختلف وجودشون، نه مونولوگ.
ممنون دوستان که تا اینجا همراهی کردید. در این قسمت ما به معرفی طرحواره طرد و رهاشدگی و ریشه های تحولی آن در دوران کودکی پرداختیم و در ادامه با برخی از مهارت ها و تکنیک های شناختی و رفتاری برای مقابله خودآگاه با این طرحواره آشنا شدیم. امیدوارم که در معرفی اولین طرحواره تونسته باشم شما را همراه این پادکست کنم. تا درودی دیگر، خدا نگهدار.